بکنن، درست میگم؟
ببینیم. بله استاد درمنده، شما استحضار دارین آمایش سرزمینی ورزش کشور؟
بله.
خب در واقع اجرا شد، رونمایی شد. آمایش سرزمینی آن چیزی که دنبال میکنه اینه که ما باید بدونیم کجا بسازیم، برای چی میسازیم و بر اساس چه معیارهایی میسازیم. قبلا این آمایش سرزمینی اتفاق نیفتاده بود. این آمایش سرزمینی به تصویب هیئت محترم دولت رسیده و ما با یک برنامه هدفمند امروز برای حوزه عمرانی در وزارت ورزش برنامه ریزی شده. برای مثال آمایش سرزمینی به ما میگه که در جایی که کشتی خیزه باید شما کشتی بسازید.
فضاها،
ما متاسفانه در سالهای گذشته شاید به این موضوع توجه نکردیم و بعضا تصمیمات غیر کارشناسی هم صورت گرفته. اما این آمایش سرزمینی که در با حمایت دولت محترم در واقع مصوب شد در دوره شهید رئیسی عزیزمون و در این دولت هم پیگیری های جدی از سوی آقای دکتر دنیامالی صورت گرفت و نهایتاً رونمایی شد، الان دیگه بر اساس مصوبه شورای عالی ورزش که با حضور آقای دکتر پزشکیان و با حضور آقای دکتر عارف انجام شد، این به اصطلاح برنامه آمایش سرزمینی هدف رو برای ما مشخص کرده که کجا هستیم و میخواهیم کجا بریم، از چه مسیری باید بریم. در واقع ما هم به لحاظ اون استعدادهایی که در مناطق مختلف کشور داره برنامه ریزی میکنیم برای تقویت اون رشته های ورزشی، برای هم زیر ساختاشون هم به لحاظ استعدادیابی در اون منطقه. ببینید ما برنامه استعدادیابی و نقطه گزینی رو هم تدوین کردیم و بر اساس همین برنامه استعدادیابی و نقطه گزینی اولمپیاد استعدادیابی در بخش دختران و پسران سال برگزار شد و از 13 یعنی از فردا هم برنامه ریزی شده اولمپیاد جانبازان و توانیابان هم در سراسر کشور با در 9 رشته ورزشی از فردا آغاز میشه. مراسم افتتاحش در مجموعه فدراسیون جانبازان و معلولین انشالله فردا 5 بعد از ظهر برگزار میشه در 9 رشته ورزشی در 3 استان کشور. این طرح استعدادیابی معلولین در واقع توانیابان و جانبازان انشالله انجام میشه که تاثیرگذار خواهد بود در روند روبرشت توسعه ورزش کشور در بخش جانبازان و توانیابان عزیزمون و انشالله 1 هفته بعدش هم در بخش دختران این مسابقات ورزشی انشالله برگزار میشه. ضمن اینکه مسابقات استعدادیابی اولمپیاد استعدادهای برتر ژیمناستیک هم در بخش دختران و هم در بخش پسران در تا پایان بهمن ماه انشالله برگزار میشه، هم در بخش هنری و هم در بخش ترامپلین. انشالله تا استعدادهای جدیدی رو به چرخه ورزش ژیمناستیک انشالله اضافه کنیم.
آقای دکتر، با توجه به مسئولیتی که شما دارید در مقام معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، قطعا تو این زمینه تغییرات زیادی صورت گرفته، ولی در این بخش از ورزش کشورمون که شما مسئولیت دارید، فکر میکنید چقدر ما رشد کردیم؟ یعنی این رشد از ابتدا بعد از پیروزی انقلاب همینطور تصاعدی بوده تا به الان، یا اینکه نوسان داشته، چگونه بوده؟ این رو ارزیابی کردید؟ در موردش اگر مطلبی هست بفرمایید.
ببینید، بدیهیه که در بعد از پیروزی شکوفند انقلاب اسلامی، آنچه که مهم من باید بگم اون رشد و توسعه ورزش کشور در هم در زیر ساخت هاست هم در سرانه ورزشیه. ما مثلا سال برای نمونه بگم، ما سالن های مجموعه های 6000 نفری در قبل از پیروزی شکوفند انقلاب اسلامی در کشور نداشتیم. به غیر از استادیوم آزادی، ما الان در استانهای مختلف مجموعه های بزرگ و مجهز 6000 نفری رو داریم، افتتاح کردیم در استانهای مختلف و سالن های تخصصی، مجموعه های کشتی، سالن‌های اختصاصی برای جانبازان و توانیابانمون در استان‌های مختلف قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چنین اتفاقی نیفتاده بود. سرانه ورزش ما قابل مقایسه نیست. استخرهایی که من در سه تا استان مدیر کل بودم، در اون استان‌ها در اکثریت بالای 90% شهرستان‌هاشون الان مجهز به سالن‌های تخصصی به استخر هستند. در استانهایی که من بودم در اون دوره در 15 سال قبل به بهره برداری رسیده و افتتاح شد. این در حوزه زیرساختها، و اما در حوزه به اصطلاح توسعه ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی هم به مراتب رشد بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در طول 47 سال قابل ملاحظه بوده، ولی بدیهی است که شاید در دوره‌های مختلف نوساناتی ما داشتیم. مثلا موفقیت‌هایی که در المپیک‌ها داشتیم یا بازی‌های آسیایی داشتیم یک به اصطلاح نوسان‌هایی بوده، ولی آن چیزی که مسلمه در حالت کلی روند روبرشتیه. توسعه ورزش بانوان و دخترانمون به ویژه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. ما صاحب مدال المپیک شدیم در دخترانمون و در طول تاریخ ورزش کشور بی سابقه بوده. این نشون میده که نظام مقدس جمهوری اسلامی به ورزش دختران و بانوان توجه ویژه‌ای داشته. هم استحضار داریم شما، ما در پارالمپیک ها و پاراسیایی ها در بخش خانم ها افتخار آفرین بودیم، هم اخیراً در بازی های کشورهای اسلامی مدال هایی که دختران ما کسب کردند به مراتب خیلی ارزشمندتر بود. بنابراین اینها همه به برکت جمهوری اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که من تاریخچه رو که اوایل عرایضم حساب کردم، همون موقع که امام فرمودن من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران رو دوست می‌دارم و رهبر معظم انقلاب اسلامی ورزش رو یک کار اساسی و بسیار جدی عنوان کردند و فرمودند که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشه، و یا این که فرمودند که من از کسانی که ورزش نمی کنند در دل جرمندم و همه رو به ورزش توصیه می کنم، اینها در واقع یک فتواست از سوی رهبر ارزشمندمون، رهبر هدایتگرمون و رهبر عزیز و فرزانه‌مون که اثرگذار بوده در روند رشد و توسعه ورزش کشور.
یه مورد دیگه، یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه ورزش جناب دکتر اسفقیان بحث بودجه است. بودجه‌ای که برای ورزش در رشته‌های مختلف در نظر گرفته میشه، تو این زمینه چه اقداماتی انجام دادید که ما دیگه شاهد مشکلاتی از این دست برای بعضی از فدراسیون‌ها نباشیم؟ یه مقدار در این زمینه هم اگر اطلاعات دارید.
چیزی که مسلمه، مسئولیتی که من الان در این حوزه دارم، هم مجلس محترم شخص آقای دکتر قالیباف به موضوع ورزش توجه ویژه‌ای دارند و کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف به ورزش یک نگاه ویژه‌ای دارند بر اساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب، مندیات رهبر معظم انقلاب. بنابراین ما در حوزه مجلس شورای اسلامی در خصوص مسببات هیچ مشکلی و گرهی نداشتیم و اکثر اوقات که در مجلس در کمیسیون فرهنگی حاضر میشیم، جناب آقای راستینه، آقای آزاد تهرانی و سایر دوستان عنایت ویژه‌ای به موضوع ورزش دارند، و هم در دولت ولایی و انقلابی آقای دکتر پزشکیان شخص ایشون و معاونین ایشون هم به موضوع ورزش و بودجه ورزش توجهات خاصی دارند. ما تا به امروز گیر و مشکلی در این خصوص نداشتیم، اما آن چیزی که مسلمه، خب هزینه ها بالا رفت، شرایط تحریم های ناجوانمردانه استکبار جهانی و امریکای جهانخوار باعث شده که فدراسیون های ما بالاخره دارن مدیریت انقباضی رو اعمال میکنن در تامین هزینه هاشون، در هزینه کردشون. بنابراین خب آن چیزی که مسلمه، این تحریم های نادلانه و ناجوان مردانه
و ظالمانه
و ظالمانه احسن آقای ارمنده عزیز و ظالمانه قطعا اثر گذاشته. خب هزینه های بلیط ها، سفرها، اعزام ها با این اتفاقاتی که افتاده و تحریم ها صورت گرفته، این بالا رفتن دلار تأثیر خودشو میذاره. اما ملت ما، مدیران ما، مردم ما مقاومتر هستند و مقاومت در همینطوری که در 47 سال پیروزی شکومند انقلاب اسلامی مقاومت کردن. آقای ارمنده شما خودتون صاحب نظر هستیم. ما در طول بعد از پیروزی شکومند انقلاب اسلامی همواره در تحریم بودیم. نظام سلطه استکبار جهانی ما رو تحریم کرده، اما همواره ما موفق بودیم. با این تحریم ها ما مبارزه کردیم، با این تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و نظام سلطه و سردمداران آنها
بله.
همواره موفقیت های قابل توجه کسب کردیم. والیبال ما درخشیده، فوتبال ما
مختلف بله.
بعد انقلاب چندین بار ما موفق شدیم صعود کنیم به جام جهانی بله. این دوره هم که خیلی راحت صعود کردیم، با مهمتر از همه اینه که با مربی ایرانی هم صعود کردیم بله. با مربی که فرزند ایران عزیز اسلامیه. اینا افتخاراتیه بله. که ورزش جمهوری اسلامی در کشتی ما آقای ارمنی
بله.
هم کشتی فرنگی ما، هم کشتی آزاد ما همزمان قهرمان جهان شدن. یک اتفاق تاریخی بود این مدیریت ورزش کشتی، مدیریت ورزش کشور و حمایت‌های خوب نظام و دولت و مجلس از رشته‌های ورزشی رو میرسونه. ما در سایر رشته‌ها در تکواندو دختران ما در المپیک درخشیدند، خیلی خوب هم درخشیدند. بچه‌های تکواندو کار ما درخشیدن. در رشته کاراته موفقیت های قابل توجهی کسب کردیم. در وشو موفقیت های ما بسیار حائز اهمیت بوده.
آقای دکتر اگر بخوایم اینا رو تک تک در واقع نشاریم زمان خیلی میبره. من میخوام از شما فقط یه خواهش کنم کوتاه، اگه پاسخ بدید ممنون میشم. ببینید پیروزی شادی آوره، نشاط آوره و اون در واقع شخص یا تیمی که پیروز میشه در میادین ورزشی همیشه آماده پاسخگوییه توی زمان برد، زمان در واقع پیروزی، زمانی که افتخار کسب میکنن. اما متاسفانه باید بگم که این سوال من یه مقدار جنبه انتقادی هم داره. مسئولین ورزشی کشورمون در مواقعی که به هر دلیلی یه تیم ورزشی، یه کاروان ورزشی نتیجه ضعیف به دست میارن یا شکست میخورن، پاسخگو نیستن. این علتش چیه به نظر شما؟
ببینید امروز من با دورانی که مسئولیت مستقیمی در این حوزه نداشتم نمیتونم قضاوت کنم و قضاوت نمی کنم. اجازه میخوام که دیگران در این خصوص قضاوت کنند. اما در این دوره قطعا در راستای دیدگاه ها و منویات رهبر معظم انقلاب که فرمودند که با جامعه ورزش بشینید صحبت کنید، صحبت های صمیمانه، همین امروز در مجمع کمیته ملی المپیک آقای وزیر دکتر دنیامالی دستور دادن به فدراسیون ها بیشتر در کنار ورزشکارا باشید، بیشتر با ورزشکارا ارتباط داشته باشید، مشکلاتشون رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدید. هم دیروز که من افتخار داشتم در ستاد دهه فصل خدمت رئیس جمهور محترم بودم، اونجا های دکتر پزشکیان تاکید میکردند به اینکه ما باید با مردم در کنار اونا باشیم، با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم و این همگرایی هایی که اتفاق میفته قطعا منجر به موفقیت خواهد شد. امروز ما اگر احساس کنیم در مجموعه ما، در زیر مجموعه وزارت ورزش، در فدراسیون های ورزشی این پاسخگویی و شفافیت در پاسخگویی وجود نداره، قطعا ما مورد توجه جدی و مورد بازخواست قرار میگیم. همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی مکلف به کار شفاف، کار با برنامه و
پاسخگویی
جزو هم تأکیدات هم رئیس جمهور محترم هم آقای وزیر بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب که ما رو در واقع امر فرمودن که به عنوان خدمتگزار پاسخگوی مردم پاسخگوی ورزشکاران عزیزمون در این حوزه باشیم و باید این جزء الزامات وزارت ورزشه. و امروز با حضور آقای دکتر دنیامالی، خودشون رئیس فدراسیون بودن، خودشون از مدیران ورزشی هستن، سالها رئیس فدراسیون موفق بودن در حوزه فوتبال، خودشون تخصصشون این حوزه بوده، در باشگاه ملوان موفقیت داشتند. ما احساس میکنیم که تمام و کمال در خدمت ورزش هستیم. یک دیدگاهی در وزارت ورزش های ارمنده امروز وجود داره، اونم اینه که این ادبیات، ادبیات وزیر ورزشی که ایشون میفرمایند که من هر تیمی تحت هر عنوانی، کارگری، دانشجویی، دانش آموزی، نیروهای مسلح از این کشور خارج بشه، برای من به عنوان تیم ملیه. به همین خاطر برای اولین بار در طول تاریخ ورزش کشور یه اتفاقاتی افتاده. اون اتفاق چیه؟ دانش آموزان که برای ژیمنازیات رفتن و موفق شدن از حمایت‌های آقای وزیر برخوردار بودن.
بله.
تیم دانشجویی برخوردار بوده که در طول تاریخ قبلا نبوده.
صحیح.
و همچنین الان نیروهای مسلح فولادی عزیز جلسات متعددی با ایشون ما داریم در راستای حمایت از ورزش نیروهای مسلح، که حمایت از نیروهای مسلح را برای خودمون از اوجب واجبات هم میدونیم.
درود باشه. مخصوصا
این سربازان دلاور که این روزها در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی کم نذاشتند و شبانه روز در تلاش برای آسایش و امنیت ایران عزیز اسلامی هستند.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اصفهانیان عزیز، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان. لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. ممنون از توضیحاتی که بیان کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند بزرگ ممنون می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب بخیر آقای ارمنده.
شب
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. اجازه بدید که بدون مقدمه و کوتاه البته بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون، خانم اعظم کریمی، مدیر کل دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان، در مورد هفته جوان، تشریح برنامه هفته جوان قرار هست که توضیحاتی رو خدمت شما دوستان خوب شنونده بدن. خانم کریمی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، این ایام رو هم بهتون تبریک میگم، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
متشکرم. سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من هم به نوبه خودم فرسان هفته جوان رو به همه جوانان عزیز شنونده تبریک میگم و براتون آرزوی سلامتی، موفقیت و آقا خیلی دارم.
خیلی متشکرم. منم خوشحال شدم چون به هر حال هفته به هفته جوان به بنده و همکارانم مربوط میشه. خوشحال شدم که هفته ماست. من اینو حقیقت نمیدونستم. حالا ممنون میشم اگر توضیحاتی در مورد هفته جوان و برنامه بدید به صورت خلاصه.
خواهش میکنم. مهمترین برنامه این سال به روال سالهای گذشته انتخاب جوان سال در مرحله شهرستانی و استانی و ملی هست.
بله.
با این تفاوت که در سالهای گذشته انتخاب جوان سال به این ترتیب بود که دستگاه‌ها و نهادها افراد رو معرفی میکردن و از اونها در قالب جوانان برگزیده و بهتر تجلیل میشد. از سال گذشته با راه اندازی سامانه اختصاصی سکوی جوانان تحت عنوان جوان پدر، این اتفاق و فرایند به شیوه خود اثاری اتفاق افتاد. به این ترتیب که جوانان عزیز حتی در دوردست‌ترین نقاط کشور اگر که حائز موفقیت هایی در بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، کارآفرینی، خیریه، ورزشی و غیره باشن، از طریق خودسپاری اطلاعات خودشون رو وارد سامانه میکنن، فرآیند ارزیابی و داوری اتفاق میفته و بعد از اون برگزیدگان که کاندیداهای نهایی خواهند بود از طریق آرای مردمی در این سه مرحله انتخاب میشن. انشاءالله انسان همزمان با ایام الله در این فش که مصادف شده با هفته جوان، ما مرحله شهرستانی و استانی رو برگزار خواهیم کرد و عزیزان میتونن با مراجعه به سایت جوان پلاس در هر نقطه که هستن به جوانان برتر امتیاز بدن و جوانان برتر به این ترتیب آرای مردمی انتخاب بشن و بعد از اون هم انشاءالله ما برگزیدگان مرحله ملی رو سال آینده خواهیم داشت. امسال هم اعلام فراخوان با کمک رسانه ملی شبکه سه سیما اتفاق افتاد. ما از ابتدای دی ماه فراخوان رو اعلام کردیم و عزیزان
نحوه فراخوان یه توضیح میدید چگونه بوده خانم اعظمی؟ نحوه از خانم کریم، نحوه فراخوان به چی شکل بوده؟
فراخوان انتخاب جوان سال از ابتدای دی ماه در سراسر کشور از طریق رسانه ها، خبرگزاری ها و همینطور رسانه ملی در بخش های مختلف اعلام شد. عزیزان با مراجعه به سایت جوان پلاس در بخش های مربوطه خودشون ثبت نام کنن، مدارک خودشون رو بارگذاری بکنن. عرضم به خدمت شما که تا حدود اواخر دی ماه فرصت داشتن عزیزان استاد تکمیل ویرایش اطلاعاتشون اقدام بکنن. از ابتدای بهمن ماه فرایند ارزیابی و داوری آغاز شده و با مراجعه به سایت جوان پلاس در هر استان و شهرستان که هستن میتونن پرونده خودشون رو اگر جزو ثبت نام کنندگان بودن پیگیری بکنن و اگر علاقمند هستن ببینن در محل زندگیشون قراره چه جوانی به عنوان جوان سال انتخاب بشه، میتونن به اون فرد رای بدن. انشاءالله در شهرستان ها با حضور فرمانداران، در استان ها با حضور استانداران ما از جوانان سال تجلیل خواهیم کرد و بخش ملی پیش بینیم این هستش که در سال 1905 ابتدای سال انشاءالله ما برگزیدگان ملی رو معرفی بکنیم. برنامه های مختلف دیگه ای پویش های فرهنگی داریم، پویش نذر خون هستش که جوانان با مراجعه به پایگاه های منتخب اهدای خون میکنن چون در فصل سرد سال هستیم و با کاهش فرآیند خونی مواجهیم. گریزان هایی رو داریم برای آزادی زندانیان جوان جرائم غیر نفس غیر عمد که در سراسر کشور برپا هست. پویش های نقد فیلم رو داریم. امسال هم انشاءالله قرار هستش که از 44مین جشنواره فیلم فجر وزارت ورزش و جوانان خواست حوزه جوانان حمایت هایی رو داشته باشه از فیلم هایی که به موضوع سبک زندگی و مسائل روز جوانان پرداختن. و همینطور ما سال گذشته گروهی از نوجوانان رو که موسوم هستن به نسل زد به تماشای فیلم های جشنواره نشوندیم و دیدگاه های اونها رو راجع به مسائل روز کشور زیاد شدیم. نتیجه این کار پویشی تحت عنوان خانش نسل زد از فیلم های جشنواره بود که نکات جالب توجهی رو برای سیاستگزاران حوزه جوانان داشت. نوع نگاه جامعه امروز به حال ما باید بپذیریم که مطالبات جوانان تغییر کرده و ما باید در برنامه ریزی هامون متناسب با سلیقه جوان امروز برنامه ریزی بکنیم، حتی اگه قرار فیلمی بسازیم و اون چیزی که در واقع روی پرده میاد خیلی با واقعیت جامعه ما فاصله نداشته باشه چون جوانان امروز بسیار آگاهن، به منابع اطلاعاتی خوبی دسترسی دارن و در نتیجه انتظارشون هم از دستگاه فرهنگی و سیاستگزاران در این موضوع متفاوته. حتی امیدواریم که با همراهی مشارکت خود جوانان عزیز انشاءالله بتونیم برنامه های پربار و متنوعی رو این هفته اجرا کنیم.
بسیار سپاسگزارم سکر خانم اعظمی کریمی، مدیر کل دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان که در این گفتگو شرکت کردید و پیرامون هفته جوان و برنامه‌ای که دارید توضیحاتی دادید. بی‌نهایت ممنونم، خیلی لطف کردید خانم کریمی. انشاءالله بتونیم در برنامه آتی بیشتر در خدمتتون باشیم.
درود بر شما، متشکرم. با شما همکارتون خداحافظی.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. دوستان به پایان برنامه رسیدیم، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. انشاءالله فردا بازم در خدمتتون خواهیم بود، انشاءالله که از این برنامه هم راضی باشید، کمی و کاسی ها رو بر من ببخشید و سعی میکنیم که فردا هم مفصلتر در این مورد صحبت بکنیم. به اتفاق سرکار خانم بادپس داوردار متهم برنامه و احمد رضا طاهری سردبیر تهیه کننده و همینطور احمد فریدی در واحد هماهنگی و ارتباطات، از خدمتتون مرخص میشم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان من.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 میام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. در ادامه به یکی از راه‌های کاهش مصرف گاز می‌پردازیم. هرچند هر کسی تعریفی متفاوت از آب گرم داره، اما دامنه گرمای مناسب برای آب گرم مصرفی در خونه بین 45 تا 48 درجه است و تجربه نشون داده که برای متعادل کردن دمای بالاتر مصرف کننده ها شیر آب سرد رو باز می کنند. پس بهتر دمای آب گرم مصرفی منزل رو همیشه در این بازه نگه دارید تا آب گرم کن برای گرم کردن آب انرژی اضافی مصرف نکنه. ممکنه ساختمون شما دارای موتورخونه و فاقد کنترل هوشمند دمای آب گرم مصرفی باشه. اینجاست که باید دست به کار بشید و سیستم رو آپدیت کنید و یا در غیر این صورت از اپراتور تأسیسات خودتون بخواید دمای دیگه موتورخونه رو طوری تنظیم کنه تا دمای آب گرم از 48 درجه بالاتر نره. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز، گرما بخش خانه همه خانواده های ایرانی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، هر جا هستید انشالله آرامش مهمان دلهای شما باشه. همکاران ما آماده هستن در برنامه گزارش ورزشی برای اینکه با شما همراه بشیم در لیگ برتر جزیره و گزارش کنن رقابت بین دو تیم تاتنهام و منچستر سیتی.
گزارش ورزشی. هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس.
تاتنهام، منچستر سیتی.